مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 18335 تا 18451. خب میرسیم به داستان ایاز، داستانی که تا اواخر دفتر پنجم یعنی حدود 2400 بیت آینده با اون همراه هستیم. ما در قسمت قبل دیدیم که مولانا گفت خود چه باشد پیش نور مستقر کر و فر اختیار بل بشر. داشت میگفت ای آدم، تو در برابر وسعت کرم و عظمت خدا آخه چی هستی؟ چه قدر و مرتبه ای داری؟ یه پاره گوش بهت دادن به اسم زبون داری باش حرف میزنی، دو پاره چربی بهت دادن به اسم چشم داری باهاشون میبینی، آخه تو چی هستی؟ چرا اینقدر تمتراق داری؟ چرا اینقدر خود بزرگ بین هستی؟ به ایاز نگاه کن، ببین ایاز چه رفتاری داشت. ایازی که به این مقامات بالا در دربار سلطان محمود رسیده بود، هیچ وقت یادش نرفته بود که از قبل یه چوپانی بیش نبود، یه فقیری بیش نبود، لباسهاش رو دور ننداخته بود. هر روز میرفت اون لباسها رو نگاه میکرد که یادش نره از کجا اومده. این لباسها رو توی یه اتاقی گذاشته بود، در اتاق رو قفل کرده بود، هر روز با اونجا سر میزد. ولی حسودان فکر میکردن که این یه طلا جواهری تو این اتاق مخفی کرده. میرن پیش شاه میگن که چه نشسته ای که ایاز مال و اموالی رو از تو مخفیانه ذخیره کرده توی اتاقش و در اونجا رو قفل کرده. شاه هم که میدونست حقیقت چیه بهشون گفت باشه، وقتی ایاز اونجا نیست برید هر چی زر و سیم اونجا هست بین خودتون تقسیم کنید. اینا هم که رفتن دیدن چیزی اونجا وجود نداره، سرافکنده اومدن پیش شاه و شاه بهشون گفت شما به من تهمت نزدید، به ایاز تهمت زدید، حالا او خودش باید جزای کار شما رو مشخص بکنه. و اونجا بود که ایاز شفاعت کرد، از این بدکاران پیش شاه شفاعت کرد. ببینید این داستان یک داستان سمبولیکه. ایاز اینجا انسان کاملیه که میتونه در محضر الهی شفاعت گناهکاران رو بکنه. مشخصا سلطان محمود رو اینجا ما سمبل خداوند میگیریم. اونهایی هم که تهمت زدن به ایاز رو مردم گناهکار. ما تقریبا تا آخرین قسمت این دفتر این داستان رو در پیش داریم و در خلالش حکایت ها و نکته های پندآموز بسیاری رو هم از مولانا یاد خواهیم گرفت. آن ایاز از زیرکی انگیخته، پوستین و چارقش آویخته. ایاز آدم هوشیار و زیرکی بود، به همین خاطر پوستین و چارق قدیمی خودش رو در یک اتاق آویزون کرده بود. می رود هر روز در حجره خلا، چارقت این است منگر در اولا. هر روز میرفت توی این اتاق خلوت و به خودش میگفتش تو چارقت همینه ها، تو از اینجا اومدی، یادت نره گذشتت چی بوده، پس خودبینی و بلند پروازی نکن، در اولا و در مقام بالایی که داری نگاه نکن، یاد دوران فقر و فاقه خودت هم باش. بنابراین با این مقام و مرتبه‌ای که الان داری گول نخور، چارق و بالا پوش تو اینه. شاه را گفتند او را حجره ایست، اندر آنجا زر و سیم و خمره ایست. ولی سخنچینان فکر میکردند که در این حجره زر و سیم مخفی کرده. رفتند پیش شاه و شروع کردند به چغلی کردن و بدگویی. راه می ندهد کسی را اندرو، بسته می دارد همیشه آندرو. رفتند گفتند جناب سلطان محمود، این ایاز هیچ کس رو راه نمیده به اون اتاق، همیشه در اتاقو بسته نگه میداره. شاه فرمود ای عجب، آن بنده را چیست خود پنهان و پوشیده زما؟ سلطان محمود گفت اینجوریه، این غلام مگه چی داره که از ما باید مخفی بکنه؟ پس اشارت کرد میری را که رو، نیم شب بکشای و اندر حجره شو. سلطان محمود به یکی از امیرانش دستور داد که نصف شب برو و در اتاقو باز کن و وارد شو. هرچه یابی مر تو را یغماش کن، سر او را به ندیمان فاش کن. هرچی تو اون اتاق پیدا کردی به نفع خودت ضبط کن. بعد هم بیا برای همنشینانت بگو که اونجا چی بود و چی دیدی. شاه اجازه ضبط اموال ایاز رو صادر میکنه به این امیر. با چنین اکرام و لطف بی عدد، از لعیمی سیم و زر پنهان کند. من شاه که انقدر بهش لطف و احسان کردم باز هم از روی پستی و فرومایگی باید بره یواشکی طلا و نقره واسه خودش ذخیره بکنه. می نماید او وفا و عشق و جوش، وانگه و گندم نمای جو فروش. ظاهرا نسبت به من عشق و شور و وفاداری نشون میده، ولی یواشکی میره گندم نمای جو فروش میشه، حیله به کار میبره. هر که اندر عشق یابد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی. کسی که در عشق حیات حقیقی و جاودانگی به دست آورده، پیش این آدم هر کاری بجز بندگی کردن کفر و ناسپاسیه. کسی که در عشق به حضرت حق صاحب حیات طیبه شده، بجز بندگی حضرت حق چه کاری رو باید انجام بده؟ شایسته است که چه کاری بکنه؟ هر کاری به جز بندگی حضرت حق ناشایسته. اینجا سلطان محمود هم میگه من که انقدر بهش لطف کردم، او هر کاری به جز سپاسگزاری از من انجام بده، این کار ناشایسته. نیم شب آن میر با سی معتمد، در گشاد حجره او رای زد. نیم شب اون امیر میاد با 30 نفر از افراد مورد اعتماد خودش مشورت میکنه که چجوری برن در حجره ایاز رو باز بکنند. مشعله بر کرده چندین پهلوان، جانب حجره روانه شادمان. یک چند تا از پهلوانان هم مشعل به دست گرفتن و شادمان به سوی اتاق ایاز حرکت کردند. چرا خوشحال بودند؟ کمر سلطان است بر حجره زنیم، هر یکی همیان زر در کش کنیم. خوشحال بودند، میگفتن سلطان اجازه داده که بریم بزنیم به حجره ایاز و به راحتی و مفت و مجانی کیسه ای از طلا برداریم و بزنیم زیر بغلمون. در کش کنیم یعنی بزنیم زیر بغلمون، کش یعنی زیر بغل. آن یکی میگفت هی چه جای زر، از عقیق و لعل گوی و از گوهر. یکی دیگرشون میگفت بابا طلا چیه؟ اونجا الان بریم کلی عقیق و لعل و گوهر به دست میاریم. خاص خاص مخزن سلطان وی است، بلکه اکنون شاه را خود جان وی است. ایاز بنده خالص سلطان محموده، مثل جان سلطان میمونه. چه محل دارد پیش این عشیق، لعل و یاقوت و زمرد یا عقیق؟ در برابر معشوق سلطان لعل و زمرد و عقیق ارزشی نداره، یعنی سلطان به راحتی به او کلی از این جواهرات داده، پس این اتاق حتما پر از لعل و زمرد و عقیقه. لعل و عقیق چه قابلی داره؟ حالا مولانا توضیح میده، میگه شاه میدونست داره چی کار میکنه. شاه میدونست که ایاز همچین آدمی نیست. شاه را بر وی نبودی بدگمان، تسخوری میکرد بهر امتحان. شاه که نسبت به ایاز بدگمان نبود، اون میدونست که اون از هر قل و قشی بری و پاکه. با این فرمانی که داده بود بیشتر میخواست این سخنچینان و بدخواهان او رو ضایع کنه. پاک میدانستش از هر قش و قل، باز از وهمش همی لرزید دل. سلطان میدونست که ایاز هیچ حیله و نیرنگی نداره، ولی خب یکم هم ته دلش مضطرب بود که مبادا کین بود خسته شود، من نخواهم که برو خجلت رود. میگفت نکنه که این حرف درست عذاب در بیاد، این ایاز دچار آسیب بشه. پیش خودش میگفت من که اصلا نمیخوام شرمساری ایاز رو ببینم. این نکرد از تو و گر کردو رواست، هر چه خواهد گو بکن محبوب ماست. اولا ایاز همچین کاری نکرده، حالا فرض کنیم چون این عملی رو هم مرتکب شده باشه، اشکالی نداره، بذار انجامش بده، چون او معشوق منه، ایاز معشوق منه. هرچه محبوبم کند من کرده ام، او منم من او، چگر در پرده ام. چگر یعنی اگرچه. هر کاری که این معشوق انجام بده در واقع من اون کار رو انجام بدم. اون مثل من میمونه، من مثل او میمونم، حتی اگه من پشت حجابی پنهان شده باشم، ایاز جلوه آشکار منه، کاری که عیاض میکنه انگار من اون کارو کردم، پس بنابراین اشکالی نداره، من حق دارم هر کاری دلم بخواد بکنم، من شاهم، عیاض هم که محبوب منه چون این اختیاری رو داره. یگانگی عاشق و معشوق رو نگاه کنید، آدم یاد انالحق زدن حلاج میفته. خلاصه باز گفتی دور از آن خوب و خصال، این چون این تخلیط جاج است و خیال. تخلیط هم خانواده خلطه، یعنی مخلوط کردن، هزیان گفتن. سلطان دوباره ته دلش میگفت خیلی بعیده که عیاض همچین کاری کرده باشه، از خلق و خوی عیاض این کار خیلی بعیده، این هزیان بافی ها و هزیان گفتن ها درباره او بیهوده و یاوه است. از عیاض این خود محال است و بعید، کو یکی دریاست قعرش ناپدید. عیاض به منزله یک دریای عمیقی میمونه که کف این دریا معلوم نیست. این عمل از عیاض با چنین خصوصیتی واقعا بعیده. صفاتی که اینجا مولانا داره از زبان سلطان محمود به عیاض نسبت میده دقیقا صفات انسان کامله. وقتی مولانا داره در وصف عیاض میگه مثل یه دریای بیکران و بی انتها میمونه، خب این صفت به جز انسان کامل به کی میخوره؟ هفت دریا اندرو یک قطره ای، جمله هستی ز موجش چکره ای. چکره یعنی قطره. هفت دریا یعنی همه دریاهای زمین در برابر عظمت دریای عیاض مثل یک قطره میمونن. همه هستی فقط یک قطره از موج این دریاست. جمله پاکی ها از آن دریا برند، قطره هایش یک به یک میناگرند. همه مردم پاکیهاشون رو از این دریا به دست میارن، هر قطره از این دریا مثل یک کیمیا میمونه، مصر رو به طلا تبدیل میکنه. در این بیت میناگر رو شما کیمیاگر در نظر بگیرید. اینا همه صفات انسان کامله. شاه شاهان است بلکه شاه ساز، و از برای چشم بد نامش عیاض. ببینید عیاض یا مرد حق مثل یک دریای عمیقی میمونه که ژرفای این دریا مشخص نیست. همه دریاهای عالم در برابر عظمت او قطره ای بیش نیستند. همه هستی فقط یک قطره از موج این دریاست. همه مردم پاکیشون رو از این دریا میگیرند. قطره های این دریا مثل کیمیا میمونند، مصر رو به طلا تبدیل میکنند. او خود شاه شاهان بلکه برآورنده و پرورنده شاهان هست، یعنی تربیت کننده انسانهای کامل دیگره. مردان حق رو تربیت میکنه. اسمش رو گذاشتن عیاض، یعنی صورت و ظاهرش مثل بقیه هست ولی در حقیقت او انسان کامله. حالا چرا این انسان کامل باید ظاهرش مثل دیگر انسانها باشه؟ چشمهای نیک هم بر وی بد است، از ره غیرت که حسنش بی حد است. دلیلش اینه که آماج چشم زخم حسودان قرار نگیره، به خاطر اینکه انقدر حسن و خوبی او زیاد و فراگیره که حتی چشمان نیک هم برای او چشم بد به حساب میان. حتی طالبان بصیر سلطان وجود هم ممکنه به او حسادت بکنند. خب کسی که به دنبال وصال حق هست و حق معشوق اوست، نسبت به معشوقش غیرت داره، حسادت داره. وقتی میبینه که این انسان کامل انقدر به معشوقش نزدیکه، نسبت به او حسادت میکنه. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم وصف آن رشک ملک. من به این راحتی نمیتونم وصف این انسان کامل رو که مایه رشک فرشتگان هم هست بیان بکنم. باید دهانی داشته باشم به پهنای فلک، از عهده من خارجه. ور دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان این حنین. حالا حتی فرض کنیم چنین دهانی به من بدن، اصلا دهانی به من بدن به پهنای صد تا فلک، من باز هم نمیتونم اسرار انسان کامل رو شرح بدم. باز هم این دهان برای چنین ناله ای تنگه، چنین توانی نداره. حنین با هجیمی یعنی ناله. ولی خب چیکار کنم، این قدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. چیکار کنم اگه همین یه ذره رو هم نگم شیشه نازک دلم میشکنه؟ سند در مصرع اول یعنی کسی که من بهش اعتماد دارم. مخاطب مولانا یک انسان مورد اعتماده، میگه ای مخاطب مورد اعتماد من اگر همین یه ذره رو هم نگم که شیشه دلم از فرط نازکی میشکنه، برای تسلی خاطرم هم که شده باید یه ذره از این اسرار رو فاش کنم دیگه. ولی من این افشا رو برای سند انجام میدم، برای اهلان، برای شایستگان. شیشه دل را چون نازک دیده ام، بهر تسکین بس قبا بدریده ام. فکر کردید چرا صوفیان در زمانی که از خود بی خود میشن خرقه میدرند؟ به خاطر اینکه دلشون نازکه، سریع از خود بی خود میشن. البته که مولانا در اوایل همین دفتر گفت صوفی بدرید جبه در حرج، پیشش آمد بعد بدریدن فرج. یعنی گشایش، خرق دریدن رو نشانه از گشایش در کار میدونستند. مولانا یک بار و دو بار دچار این حالت از خود بی خود شدن نشده بود. هر ماه، سر هر ماه 3 روز این حالت رو تجربه می کرد. خودش میگه من سر هر ماه 3 روز ای سنم، بی گمان باید که دیوانه شوم. من اینجوری هم ای عزیز، اینو بدون که از روی نازک دلی سر هر ماه باید 3 روز دیوانوار از خودم بی خود بشم. البته که در شرح حال مولانا هم این موضوع نوشته شده، تایید شده که به طور ادواری دچار شیدایی می شده و خودش هم توی غزلیات داره که میگه باز سر ماه شد نوبت دیوانگی است. این حالت رو بارها تجربه می کرده، خرق دری می کرده و این رو نشانه از نازک دلی خودش می دونسته. وقتی عشق الهی در وجودش غلیان می کرد، خب دچار جنون می شد. یک جنونی که از عقل عبور کرده بود، نه جنونی که به عقل نرسیده بود. الان که داره این ابیات رو برای ما میگه، دچار همین وضعیت میشه. هین که امروز اول 3 روزه است، روز پیروز است نه پیروزه است. میگه الان امروز نخستین روز از اون 3 روزه که من الان دارم دچار اون حالت شیدایی میشم. یه روز بسیار نیکوه، قرین توفیقه. این پیروزی به خاطر داشتن فیروزه نیست، یک پیروزی مادی نیست. این حالت باطنی یک جنبه حقیقی داره، نه جنبه ظاهری. این فتوحاتی که من در این 3 روز به دست میارم ریشه در حقیقت داره، نه اینکه یه پیروزی مجازی باشه. این یک جذبه روحی پیروزمندان است، نه یک پیروزی ظاهری. هر دلی کاندر غم شه می بود، دم به دم او را سر مه می بود. کسی که عشق حق در دلش داره، در حسرت وصال سلطان وجود داره میسوزه، دم به دم، لحظه به لحظه این حالت رو داره تجربه میکنه. این حالت شیدایی رو داره تجربه میکنه. هر روز برای او یک روز دیوانگی محسوب میشه. قصه محمود و اوصاف ایاز، چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز. من الان دچار این حالت شیدایی شدم، رشته داستان سلطان محمود و ایاز گسسته شد، دیگه نمیتونم ادامه بدم. بذارید یه نکته دیگه بهتون بگم، بعد دوباره برمیگردیم ادامه داستان. میخوام بهتون بگم اگه میبینید من دارم براتون قصه سلطان محمود و ایازو میگم، درگیر ظاهر قصه و صورت قصه نشیدا. این صورت قصه در خور ظاهربینانه، ولی اون کسانی که عاقل هستند میدونند که العاقل یکفیه الاشاره، عاقل را یک اشارت بس است. درگیر ظاهر این قصه نمیشن و میرن سراغ اون قدوسیتی که حقیقت این قصه داره و میدونن که این کلام نمیتونه اون قدوسیت رو به نحو مقتضی بازگو بکنه. زان که پیلم دید هندوستان به خواب، از خراج و مید بر ده شد خراب. من الان فیلم یاد هندستون کرده، الان روحم یاد عالم حقیقت افتاده. دیگه از من انتظار خراج دادن نداشته باش. ده خراب شده. به قول نظامی از ده ویران که ستاند خراج. الان دیگه نمیتونم داستان سلطان محمود رو براتون بیان بکنم. چون دچار جنون شدم. کیف یأت النظم لی و القافیه بعدما ضاعت اصول العافیه. الان که ضاعت اصول العافیه، الان که اصول سلامتی و تندرستی من تباه شده، کیف یأت النظم لی، چطور نظم و سرایش میتونه به من برسه؟ چطور میتونم قافیه پردازی بکنم؟ منی که دچار جنون شدم. نه اینکه فکر کنی یه جنون علکی. ما جنون واحد لی فی الشجون، بل جنون فی جنون فی جنون. نه اینکه فکر بکنی که یه دیوانگی علکی، من تو این شجون یعنی تو غمی که دارم یک نوع جنون ندارم. از غم عشق الهی جنون در جنون در جنون منو فرا گرفته. زاب جسمی من اشارات الکنا منذ آینت البقاء فی الفنا. من از اون وقتی که آینتو یعنی دیدم بقاء فی الفنا، بقا رو در فنا دیدم، من از وقتی که بقا رو در فنا دیدم، زاب جسمی، جسمم زوب شد، من اشارات الکنا، از این اشارات رازگونه. پس حرف مولانا در این سه بیت عربی چیه؟ میگه من الان بنیاد عافیتم برباد رفته، نمیتونم به نظم و قافیه فکر بکنم. منی که در دریای اندوه فراق حق دارم غوطه میزنم، گرفتار یک نوع جنون نیستم. سراپا جنون اندر جنون منو فرا گرفته. به خاطر اینکه از اون وقتی که بقا رو در فنا دیدم، جسمم با اشارات رمزآلود که از عالم غیب بهم میرسه ذوب شده. این اشاراتی که از عالم غیر مادی به من میرسه جسم من رو ذوب کردن. مولانا بقا رو در فنا دیده، یعنی از بین رفتن تعینات شخصی و فردی، یعنی اینکه ما در برابر جلال و جبروت خداوندی خودمون رو هیچ ببینیم. کسی که اینجوری باشه بقا داره و کسی که اینجوری نباشه فانیه. مولانا این راز رو درک کرده و همین رازی که از عالم حقیقت به او رسیده باعث شده که جسمش تباه بشه، جسمش ذوب بشه. ای عیاز، از عشق تو گشتم چو موی، ماندم از قصه، تو قصه من بگوی. ای محبوب من، ای عیاز من، من از عشق تو مثل یه مو باریک شدم. الان من خودم در مرحله هستم که تو باید قصه منو بگی، من دیگه نمیتونم قصه تو رو بگم. معلومه که مولانا یاد شمس تبریزی افتاده. عیاز اینجا شمسه، معشوق مولاناست. فیل مولانا یاد هندوستان افتاده، یاد شمس افتاده. غرق عشق اوست و از این استغراق نحیف و ضعیف شده، دیگه نمیتونه اسرار وجود رو شرح بده. یکی دیگه الان باید بیاد مولانا رو برای ما توضیح بده، یا شاید هم بگیم یکی دیگه الان باید بیاد بقیه قصه رو برامون بگه. اینجوری هم میشه معنیش کرد. پس فسانه عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. من حکایت عشق تو رو با دل و جون خوندم، خیلی هم خوندم. الان وقتشه که تو بیای منی که به افسانه مبدل شده ام رو شروع کنی به شرح دادن و گفتن و سرودن و قصه گفتن. من الان مشهور و پر آوازه شدم، تو بیا قصه من رو تعریف کن. چرا؟ چرا ما باید قصه مولانا رو تعریف کنیم؟ مگه مولانا الان چه جوریه که میگه من معروف شدم، خودش رو انقدر بالا برده که میگه که دیگران باید بیان الان قصه منو بگن؟ خود تو میخوانی نه من، ای مقتدا، من کوه طورم تو موسی وین صدا. اینجا مولانا داره دلیل رو میگه، میگه هر چی که من میگم سخن توئه، من مثل کوه طور میمونم که صدای موسی رو بازتاب میداد، منعکس میکرد. شاید در ظاهر ما ببینیم صدایی از کوه داره به گوش میرسه، ولی این که صدای کوه نیست، این صدای موسی بوده. الان هم که میبینی من دارم یه چیزی میگم، این صدای من نیست، این صدای معشوقه. من که از خودم چیزی ندارم، من تهی از معنا هستم. این تو هستی که داری صدای خودت رو از دهان من خارج میکنی. هرچه از من به ظهور برسه حقیقتا از توست، مثل صدایی که از نی بیرون میاد، نی که صدا نداره، نی زنه که داره صدا رو از نی خارج میکنه. کوه بیچاره چه داند گفت چیست، زان که موسی می بداند. کوه توهیست، کوه بینوا چی میدونه که صدا چیه، بانگ چیه؟ این موساست که جلوی کوه ایستاده و صدا رو تولید میکنه و کوه فقط اون صدا رو منعکس میکنه، وگرنه که کوه از صدا توهیست. کوه میداند به قدر خیشتن، اندکی دارد ز لطف روح تن. کوه به اندازه خودش بلده، مثل تن انسان که فقط یک اندکی از لطافت روح رو داره. جمادات هم درک دارند، ولی درکشون محدوده. من مولانا در برابر حضرت معشوق انقدر مرتبه پایینی دارم که در زمره جمادات به حساب میام. حالا همونطوری که لطافت تن از روح گرفته میشه، هر لطافت و معرفتی که در من وجود داره از لطافت و معنویت خداونده. در واقع کوه همونقدر از صدایی که داره منعکس میکنه آگاهه که تن آدم از روح و جان با خبره. تن چو استرلاب باشد ز احتساب، آیتی از روح همچون آفتاب. تن خاکی ما آدما مثل استرلاب میمونه، یه ابزار برای مشخص کردن مکان ستارگان در آسمان. این ابزار بی وجود منجم تیز چشم به چه دردی میخوره؟ راه به آفتاب نمیبره. پس تن بدون روح راه به جایی نمیبره. آن منجم چون نباشد چشم تیز، شرط باشد مرد استرلاب ریز. اگه تو انقدر تیز چشم هستی که نیازی به استرلاب نداری و میتونی بدون این ابزار ستاره شناسی بکنی که هیچ، وگرنه باید بری سراغ یک مرد استرلاب ریز، یعنی استرلاب ساز، تا اینکه برات یه استرلاب بسازه، به کمک این استرلاب از احوال کواکب مطلع بشی. داره میگه باید اون موقع بری سراغ یک مرشد و راهنما تا اینکه یک استرلابی در خور شناخت آسمان و خورشید واسه بسازه. تا سترلابی کند از بحر او، تا برد از حالت خورشید بو. اون موقع برات یه استرلاب میسازه که میتونی به وسیله اون از احوال خورشید اطلاع حاصل کنی. جان که از استرلاب جوید او ثواب، چقدر داند ز چرخ و آفتاب. یه عده آدم ها روحشون برای اینکه چرخ و آفتاب رو بشناسه باید استرلاب داشته باشه، نیازمند استرلاب تا اینکه بتونه جویای حقیقت بشه، وگرنه چون این روحی از سپهر و خورشید که اطلاعات زیادی نخواهد داشت. تو که ز استرلاب دیده بنگری، در جهان دیدن یقین بس قاصری. تویی که یه چشم ظاهری بهت دادن، این شده استرلابت، این شده ابزار دیدنت، یعنی فقط از دریچه چشم ظاهری میتونی به جهان بیرون نگاه بکنی. مسلماً جهان بینی تو خیلی کوتاهه، خیلی قاصره. کسی که بخواد حقیقت رو از طریق آثار و اسبابش بشناسه حقیقت شناس نمیشه. مولانا داره اینجا حمله میکنه به فلاسفه. از نظر مولانا شناخت حقیقی از راه شهود عرفانی حاصل میشه، نه از راه ابزار آلات. تو جهان را قدر دیده دیده ای، کو جهان سبلت چرا مالیده ای؟ تویی که جهان بیرون رو از دریچه چشم ظاهری داری میبینی، جهان رو به اندازه وسعت این چشم ظاهری درک خواهی کرد. جهان هستی کجا و وسعت چشم تو کجا؟ تو نمیتونی با این چشم کوچکت حقیقت جهان هستی رو درک بکنی. چرا از روی تکبر این سیبیلات رو تاب میدی؟ تو چی داری که انقدر مغرور و از خود راضی هستی؟ فکر میکنی همه ی حقایق رو درک کردی از راه علوم طبیعی؟ عارفان را سرمه ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. به جای اینکه مثل فیلسوفان بری سراغ دلیل، برو سراغ سرمه چشم عارفان، همونی که وقتی به چشم میکشی این چشمت که مثل جوی بود تبدیل به دریا میشه، این چشم کوچکت و چشم قاصرت یک چشم بزرگ حقیقت بین میشه. ذره ای از عقل و هوش ار با من است، این چه سودا و پریشان گفتن است. من اگه یه ذره عقل داشته باشم این خیال پردازی ها و پریشان گویی ها چیه؟ من دیوانه عشقم، از من انتظار عقل مصلحت اندیش نداشته باشید. به قول عطار، عشق چون آید گریزد عقل زود. میبینید مولانا داره حالت خودش رو توجیه میکنه، میگه از من عاشق انتظار عاقلانه سخن گفتن نداشته باشید. من الان توی این وضعیت جنون گرفتار شدم، جنونی که اول ماه بهم دست میده. چون که مغز من ز عقل و هوش تهیست، پس گناه من در این تخلیط چیست؟ ببینید داره چی میگه؟ میگه این حرفای پریشان چیه که من دارم میگم؟ اگه یه ذره عقل داشتم که اینجوری پریشانگویی نمی کردم و این نوع پریشانگویی من بخشودنی نبود، ولی من الان شوریده و شیدام، مغز من از عقل و هوش تهی شده، گناه این پریشانگویی به پای من نیست. دوباره از کلمه تخلیط یا پریشانگویی استفاده کرد. نه، گناه او راست که عقلم ببرد، عقل جمله عاقلان پیشش بمرد. میدونید گناه کیه؟ گناه از اون کسیه که عقل منو رو بوده و عقل همه عاقلان در برابر او هیچه. عقل ما وقتی در برابر عظمت او قرار میگیره هیچه. حالا مولانا رو میکنه به خدا و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. یا مجیر العقل فتان الهجا، ما سواک للعقول مرتجا. ای خدایی که مجیر العقل هستی، پناه دهنده عقل هستی، ای خدایی که فتان الهجا هستی، یعنی عقلها رو تو مورد آزمون و آزمایش قرار میدی. ما سواک للعقول مرتجا، به جز تو برای عقلها مرتجا کیه؟ عقل به جز تو امیدگاهی نداره. ای معشوق من، تو ورای توور عقلی هستی، عقول از هیبت و عظمت تو سرگشته و حیرانند. مشتهیت العقل مزجننتنی، ما حسدت الحسن مزینتنی. از زمانی که منو دیوانه کردی، مزجننتنی. ببینید جننتنی هم خانواده مجنونه. میگه از زمانی که منو دیوانه کردی، مشتتیت العقل، من دیگه نیازی به عقل ندارم، من عقل نخواستم، اشتهایی به عقل ندارم. در مصرع بعد میگه مزینتنی، از زمانی که منو به زیور آراسته کردی، ما حسدت الحسن، من دیگه نیازی به زیبایی ندارم، تو منو زیور بخشیدی، من حسادتی ندارم که نسبت به زیبایی داشته باشم. حالا یه معشوق، بذار ازت یه سوال بپرسم. هل جنونی فی هواک مستطاب؟ قل بلا والله یجزیک الثواب. آیا جنون من در هوای عشق تو مستطاب هست؟ مطلوب تو هست؟ تو رو خدا بگو آره، تو رو خدا بگو بله، بگو الله یجزیک از ثواب، بگو الهی خدا پاداش تو بده. گر به تازی گویدو ور پارسی، گوش و هوشی کو که در فهمش رسی. کلام محبوب و معشوق من به هر زبانی که میخواد بذار ادا بشه، فارسی، عربی، آیا یه گوش هوش هست که اون رو بفهمه؟ ظاهر کلام که مهم نیست، آیا کسی هست که بفهمه این پیام رو؟ باده او در خور هر هوش نیست، حلقه او سخره هر گوش نیست. شراب عشق معشوق الهی که سزاوار هر عقل و هوشی نیست، چنان که حلقه این معشوق به هر گوشی نمیخوره. بار دیگر آمدم دیوانوار، رو ای جان زود زنجیری بیار. یه بار دیگه مثل دیوونه ها اومدم، ای عزیز من برو برام زنجیر بیار. من در عشق خداوند دیوانه زنجیریم، غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر 200 زنجیر آری بردرم. من با هر زنجیری مهار نمیشم، فقط زنجیر زلف دلبره که میتونه منو مهار کنه، وگرنه هر زنجیر دیگری بیاری پارش میکنم. فقط اوصاف و تجلیات حضرت حقه که میتونه مثل یک زنجیر عشاق رو به اسارت در بیاره، عشاق رو مقید بکنه. من در قید و زنجیر هیچ چیزی بجز اوصاف و تجلیات حضرت حق در نمیام، هیچ چیز دیگه نمیتونه منو عاشق خودش بکنه. من زنجیر عشق همه تعینات مادی رو پاره میکنم. این وصف حال منه. حالا برگردیم به ادامه داستان عیاض و ببینیم که چرا در چارق و پوستین خودش نگاه میکرد. البته که مولانا در عنوان این بخش دلیل رو میگه: فلینظر الانسان مما خلق. آدم باید بره نگاه بکنه ببینه از چی خلق شده. آیه 5 سوره طارق. بازگردان قصه عشق عیاض، کان یکی گنجیست مالا مال راز. حالا بیاد برگردیم به داستان عیاض که یک گنجینه ایست سرشار از رمز و راز. می رود هر روز در حجره برین، تا ببیند چارقی با پوستین. هر روز میرد به اون حجره سر میزنه تا چارق و پوستین خودش رو ببینه. حجره برین یعنی اتاقی که طبقه بالا بوده. این حجره هم مجازن در طبقه بالا بوده، هم حقیقتا والا بوده. یعنی شما از هر دو جنبه میتونی این کلمه برین رو معنا بکنی. زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل میبرد. این آقای عیاض میدونسته که هستی موهوم آدم، اون مقام و مرتبتی که در این دنیا داره، آدم رو مست میکنه، عقل رو از سر آدم میبره، شرم و حیا رو از دل آدم میبره. کسی که عقل تو سرش نداشته باشه، شرم تو دلش، خب معلومه که دوچار شقاوت و بدبختی میشه. عیاض برای اینکه دوچار این وضعیت نشه، میرفته به اون حجره برین. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. این موضوع مست شدن و مغرور شدن مسبوق به سابقه است. صد هزاران قرن پیشین را همین مستی هستی بزد ره زین کمین. از همین کمینگاه صد هزاران قرن پیش یک مستی از یک نفر راهزنی کرد، شد عزازیلی از این مستی بلیس. که چرا آدم شود بر من رئیس؟ همین مستی، همین مغرور شدن باعث شد که عزازیل به ابلیس بدل بشه. عزازیل اسم قبلی شیطان بوده، قبل از این که از فرمان خدا سرپیچی بکنه اسمش عزازیل بوده، بعد تبدیل میشه به ابلیس. غروری که حتی بنده عابدی مثل عزازیل رو به ابلیس تبدیل میکنه، ببین که با من و شما چی کار میکنه. خواجه ام من نیز و خواجه زاده ام، صد هنر را قابل و آماده ام. شیطان از روی غرور گفت من هم خودم خواجه هستم، یعنی بزرگ هستم، و هم خواجه زاده هستم، یعنی بزرگ زاده هستم. من 100 تا هنر دارم، من استعدادهای بسیاری دارم. در واقع خودش رو از آتش میدونست دیگه و میگفت آتش بر سایر عناصر اربعه غلبه داره. خودش رو خواجه و خواجه زاده میدونسته، خودش رو صاحب هنر و کمالات میدونسته. در هنر من از کسی کم نیستم تا به خدمت پیش دشمن بیستم. مگه من در کمالات و هنر از کسی پایین ترم که بخوام در برابر دشمن و رقیبم کمر خم بکنم و کمر خدمت ببندم؟ میبینید که شیطان آدم رو دشمن خودش میدونسته. من ز آتش زاده ام، او از وحل، پیش آتش مر وحل را چه محل. من از آتش خلق شدم، آدم از وحل یعنی از گل. خب گل در برابر آتش چه ارزشی داره؟ در آیه 12 سوره اعراف میخونیم که شیطان میگه قال انا خیر منه، من از آدم بهترم، خلقتنی من نار، منو از آتش خلق کردی، و خلقته من تین، اونو از خاک از گل خلق کردی. او کجا بودن در آن دوری که من صدر عالم بودم و فخر زمان؟ در آن دورانی که من بر صدر عالم بودم، مایه فخر زمانه بودم، این آدم کجا بود؟ من چرا باید سر در برابر چنین موجودی فرود بیارم؟ ببینید غرور چه کار کرد با عزازیل، همین بود که به ابلیس تبدیل شد. اینجا مولانا داره به همون میگه فلینظر الانسان مما خلق، آدم بره نگاه کنه از چی خلق شده؟ از خاک خلق شده، هیچی نیست، پس جایی برای غرور نداره. اگه بخوای مغرور شی میشی مثل شیطان که عزازیل بود تبدیل شد به ابلیس. اساساً شیطان جن بود، از آتش خلق شده بود. خداوند خودش در آیه 15 سوره رحمان میگه که خلق الجان من مارج من نار، جنیان رو از پاره آتش آفرید. از اون طرف در آیه 50 سوره کهف هم میگه انه کان من الجن ففسق، شیطان اصلش جن بود، به خاطر همین فسق کرد، از فرمان پروردگارش اطاعت نکرد. همچنین عربا یه جمله معروف دارن که میگه الولد و سر و ابیه، بچه میاد راز درون پدرش رو آشکار میکنه. شیطان هم که درونش آتش بود، پس باید این آتش از وجودش زبانه بکشه. شعله میزد آتش جان صفیح، کآتشی بود الولد سر و ابیه. این ابلیس نادان به مصداق همین جمله که گفتن فرزند سر پدرش رو عیان میکنه، یعنی گوهر و طینت پدرش رو آشکار میکنه، همون شور و سرکشی که در نهاد آتش وجود داشت رو از خودش بروز داد. اصل شیطان از آتش بود و این آتش از وجودش زبانه کشید. ولی آیا حقیقتاً این سرکشی شیطان به خاطر این بود که از آتش ساخته شده بود؟ نه، غلط گفتم، که بود قهر خدا علتی را پیش آوردن چرا؟ ولی نه، حقیقت این نیست. حقیقت اینه که دلیل سرکشی شیطان قهر خداوند بود. دلیل دیگه ای رو نباید پیش بکشیم. حالا انگار داره یه خورده حرف قبلیش رو نقض میکنه، چون قبلا گفته بود که تکبر و خوی خودبینانه باعث شد که شیطان از فرمان خدا سرپیچی کنه، ولی الان میگه نه، حقیقت اینه که این دلیلش نبود. سبب اصلی این که شیطان سرکشی کرد این بود که او مظهر اسم قهار خداونده. شیطان دچار قهر خداوند شد، به خاطر همین به کبر و نخوت کشیده شد. اصلاً به قول مولانا دلیل وجود نداره، اراده خداوند وجود داره. کار بی علت مبرا از علل، مستمر و مستقر است از ازل. برای هر اتفاقی که میفته دنبال یه علت نباشید، کارهای خداوند که معلول هیچ علتی نیست، اصلا منزه و پاک، سبحانه از این علل و اسباب ظاهری. از ازل هم همین داستان وجود داشته، کارهای خداوند از حیطه قانون علیت بیرونه. اگه قرار بود که خداوند کارهاش رو معلل به یک چیز دیگری بکنه، یعنی خدا محتاج اون علته. خداوند که محتاج نیست، پس بنابراین کاری که میخواد انجام بده معلول نیست، اراده خودش هست. مثلا اگر ما بخوایم آب رو به جوش بیاریم نیاز به آتش داریم، ولی خداوند بدون اینکه به آتش نیاز داشته باشه آبو به جوش میاره، یعنی علتی نمیخواد تا اینکه یه معلولی اتفاق بیفته. کارهای خدا خارج از این قانونه. در کمال صنع پاک مستحس، علت حادث چه گنجد یا حدث. این که ما هر چیزی رو بخوایم با یه علتی توضیح بدیم، سببی براش پیدا بکنیم، مربوط میشه به عالم انسانی. ولی خداوند بسیاری از کارها رو تو این عالم کرده که هیچ علت و سببی ندارند، قائم به اراده خودش هستند. دقت داشته باشیم که در قلمرو آفرینش خداوند این قانون علیت خودش مخلوق اوست. اصلا خداوند خودش این قانون علیت رو خلق کرده. این علیت خودش مخلوق و آفریده شده است. علت العلل خودش اومده این علیت رو خلق کرده. حالا اگه اینطوره، اینی که ما اولش اومدیم گفتیم الولد و سر و ابیه، این اب، این پدر چیه داستانش؟ سر اب چه بود؟ اب ما صنع اوست. صنع مغز است و اب صورت چو پوست. حالا بیا ببینیم سر این پدر چیه؟ پدر حقیقی آدم صنع الهیه. صنع الهی مثل مغز میمونه و این پدر ظاهری ما مثل پوسته. ماها هر کدوم یه پدر ظاهری داریم که تو این دنیا بهش میگیم پدر، بهش میگیم بابا. این پدر ظاهری مونه، ولی پدر حقیقیمون صنع الهیه. این که میگن هر کسی خوی و خصلت پدر خودش رو میگیره درسته، ولی باید بدونی که پدر اصلی ما صنع خداونده، نه این پدر ظاهریمون که به واسطه او متولد شدیم. اون چیزی که در فطرتمون داریم تجلیات خداوندیه. پس ای کسی که دنبال حقیقت میگردی، برو توی خودت جستجو کن، سفر درون کن تا آثار تجلیات خداوند رو در وجود خودت پیدا بکنی و اینجوری پرورش پیدا بکنی. خداوند مسبب الاسبابه، علت العلله. اعمال خداوند مافوق علیته. به خاطر همین عملی که خداوند انجام میده، خلق و صنعی که خداوند میکنه مثل مغز میمونه و علل و اسباب ظاهری مثل پوست. تو برو دنبال مغز بگرد، اسیر این علتهای ظاهری، این دلایل پوستی نشو، برو دنبال مغز علتها که همون علت العلله. عشق دانه فندق تن دوستت، جانت جوید مغز و کوبت پوستت. فندق یه چیز کوچولو و ناچیزه. مولانا تن رو به فندق تشبیه میکنه، میگه ای تنی که مثل فندق حقیر و ناچیز هستی، عشق رو دوست خودت بدون. عشق دان دوستت، بدون که دوست اصلی تو عشقه. عشق میخواد روحت مثل مغز باشه. عشق میخواد که تو به پوست توجه نکنی. عشق الهی میخواد روح تو رو ارتقا ببخشه، به تعالی برسونه، نه اینکه جسمت رو. عشق الهی میخواد تو جسمت رو فرو بکوبی و جان و روح خودت رو تعالی ببخشی. اصلا عشق یه چیز ظاهری و پوستی نیست. عشق دنبال روح میگرده. ما عاشق روح همدیگه میشیم، نه عاشق جسم همدیگه. اونی که عاشق یه جسم میشه فکر میکنه که عاشق شده، خیلی زود اون جسم ظاهری براش عادی میشه. ولی کسی که عشق رو میبره در مرتبه روح قرار میده، به این عشق حقیقت میبخشه. اصلا میدونید این روح و جسم معارض همدیگه هستند. اگه تو بخوای اسیر جسم بشی از روح باز میمونی، اگه بخوای اسیر روح بشی از جسم. عشق همون چیزیه که تو رو از جسم دور میکنه و به روح نزدیک میکنه. دوزخی که پوست باشد دوستش، داد بدل ناجلودن پوستش. این بدل ناجلودن رو ما از آیه 56 سوره نساء گرفتیم. اونجا خداوند میگه کسایی که به ما کفر بورزند، میندازیمشون توی یه آتشی که وقتی پوستشون میسوزه، اینجوری نیستش که اون سوزش تموم بشه، دوباره یه پوست نو بهشون میدیم، اونم میسوزونیم، دوباره یه پوست نو بهشون میدیم، اونم میسوزونیم. اینجوری خدا میاد عذابش رو میچشونه به این کفار. حالا تویی که عشقت یه عشق ظاهری و جسمانیه، داری عاشق هیزم جهنم میشی، چون این پوست هیزم جهنمه. تو مگه عاشق پوستت نیستی؟ مگه عاشق ظاهرت نیستی؟ خب خداوندم بهت پوست میده، بعد میسوزونتش، بعد میگه ای عاشقش بودی، ببخشید بیا یه پوست دیگه بهت میدم، دوباره میسوزونتش. ما نباید همش دنبال زیبایی ظاهریمون باشیم، هی به پوستمون برسیم، به جسممون برسیم، از روحمون غافل بشیم. از نظر مولانا کسی که دنبال پوست خودش هست و روح و مغز خودش رو رها کرده، یه شخصیت دوزخی داره، یه هویت جهنمی داره. معنی و مغزت بر آتش حاکم است، لیک آتش را قشورت هیزم است. قشور جمع قشر به معنی پوسته. معنی و مغز تو بر آتش چیرگی داره، قالب مغز ما پیروز بر آتشه، ولی پوست ما هیزم آتشه. اگه تو دنبال نفسانیاتت باشی، انگار داری آتش رو با خودت حمل میکنی. مشخصه دیگه این جنبه جسمانی و ظاهری ما تحت تأثیر و تصرف دنیا و نفسانیاته. اگه دنبال پوسته و ظاهر باشی، خداوندم تو رو مثل جهنمیان یه پوست میبخشه که سزاوار سوختن باشه و سزاوار دوباره سوختن باشه. پوست و تن تو هیزم آتشه، ولی روح و جانت بر آتش غلبه داره، طعمه آتش نمیشه. بذارید براتون یه مثال بزنم. کوزه چوبین که در وی آب جوست، قدرت آتش همه بر ظرف اوست. به عنوان مثال، تن مثل یه کوزه چوبی میمونه که درونش پر از آب جویه. آتش فقط میتونه اون لایه چوبین بیرونی رو بسوزونه، آب درون کوزه رو که نمیتونه به آتش بکشه. مظاهر دنیوی نمیتونن روح انسان وارسته رو آلوده کنن. معنی انسان بر آتش مالک است، مالک دوزخ در او کی هالک است. این جنبه الهی و معنوی ما بر آتش نفسانیاتمون غلبه داره. قراره که ما بر آتش نفسانیات آب جنبه الهی و معنوی بریزیم تا این آتش رو خاموش بکنیم. فرشته دوزخ که خودش در دوزخ هلاک نمیشه. همونطوری که مالک دوزخ درسته که داره در دوزخ اقامت میکنه ولی هلاک نمیشه، انسان وارسته هم با این که داره در این دنیا و این همه مظاهر دنیوی زندگی میکنه ولی آلوده دنیا نمیشه. به قول حافظ، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. نتیجه این همه حرف چیه؟ پس میفزا تو بدن معنی فزا، تا چو مالک باشی آتش را کیا. کیا یعنی حاکم و پادشاه. پس دنبال پرورش جسمت نباش، برو جنبه های معنوی خودت رو نیرومند بکن، اون موقع تو هم مثل فرشته دوزخ بر آتش حاکم میشی. پوست ها بر پوست می افزوده ای، لاجرم چون پوست اندر دوده ای. توی که توی دنیا کارت این بوده که پوست بر پوست اضافه بکنی، همش دنبال مادیات بودی، پول رو پول میذاشتی، همش دنبال لذات جسمانی بودی، پس نتیجه چه خواهد شد؟ این که برای تو همین پوستی که توی آتش قرار تبدیل به دوده بشه باقی میمونه. زان که آتش را علف جز پوست نیست، قهر حق آن کبر را پوستین کنیست. کبر رو در مصرع دوم انسان متکبر معنا بکنید. آتش هیزمی به جز پوست نداره، همین پوست ها هستند که خودشون هیزم آتش جهنمن. قهر خداوندی بالاخره میاد پوست این انسانهای متکبر رو میکنه. قهر خداوندی پوست این انسان متکبر رو در آتش جهنم از تنش جدا میکنه و تبدیل به دوده خواهد کرد. این تکبر از نتیجه پوست است، جاه و مال آن کبر را زان دوست است. ما به خاطر گرایش به ظواهر دنیوی دچار تکبر و خودبینی میشیم. به خاطر همینه که مقام و مال دنیوی هم با انسانهای متکبر دوستی و سازگاری داره، نه با انسانهایی که خضوع میکنند، نه با انسانهایی که از کبر و تکبر و خود بزرگ بینی مبرا هستند. این کبر و خودبینی و نخوتی که بر آدم عارض میشه، نتیجهش چیه؟ حب جاه، حب مال، و این نتیجه هیچ چیزی نیست به جز غفلت از مغز، به جز پرداختن به پوست. ولی قهر خداوند دیر یا زود پوست از تن این خودبینان و کبرورزان میکنه. بذارید یه مثال مولانا رو بخونیم. مولانا میاد میگه یخی رو در نظر بگیرید که از آفتاب دوره. خب این قشنگ منجمده، ولی همین که میاریش جلوی آفتاب ذوب میشه. این تکبر چیست؟ قفلت از لباب، منجمد چون قفلت یخ ز آفتاب. تکبر به خاطر غافل موندن از مغز بر ما عارض میشه. تکبر یعنی قفلت از حقیقت. مثل یه یخی که از آفتاب غافله، تکبر هم از حقیقت غافله. همین که شما یخ رو بیاری جلوی آفتاب ذوب میشه، همین که شما تکبر رو ببری بذاری کنار حقیقت، این تکبر از بین میره. چون خبر شد ز آفتابش یخ نماند، نرم گشت و گرم گشت و تیز راند. یخی که به ماده سیال تبدیل میشه حرکت میکنه، مثل یک روح روان، مثل یک روح سیال. یخی که بیاد جلوی آفتاب خودش رو در معرض حرارت قرار بده، دیگه یخ نیست، نرم و گرم میشه و روان میشه. مهمتر اینه که راکت نیست، شتابان روان میشه، تیز میرونه. اون کسی که به کبر و خودبینی گرایش داره، مثل یخی که از آفتاب یعنی خورشید حقیقت غافل، مرده و منجمده. به خاطر اینکه یخ اگه کنار آفتاب قرار بگیره نرم و گرم و جاری میشه، وگرنه که راکده. شد زدید لب جمله تن طمع، خار و عاشق شد که زل من طمع. اون کسی که لب رو ببینه، مغز رو ببینه، یعنی حقیقت رو ببینه، با تمام وجودش طمع در کسب حقیقت میبنده، خاکسار و شیفته حقیقت میشه. مگه نشنیدید که گفتن زل من طمع؟ یعنی هر کسی که طمعی داشته باشه خار میشه. این فرد هم که دیگه طمع در حقیقت بسته، نمیتونه آدم مغروری باشه، تکبر داشته باشه، خضوع میکنه، فروتنی میکنه، ذلیل میشه. اصلا طمع همنشین خاریه. کسی که یه چیزی بخواد باید سرشو بندازه پایین، دست گدایی دراز بکنه تا اون رو به دست بیاره. پس طمع مقارن خاریه. چه بهتر که ما طمع در حقیقت داشته باشیم، طمع در شناخت حقیقت داشته باشیم، تا اینکه فروتن بشیم، تا اینکه نفسمون رو بشکنیم. قلب انسان باید پر از اشتیاق کسب حقیقت باشه. پس مولانا از طمع و خاری الان اینجا جنبه مثبتش رو داره برامون میگیره. میگه طمع به حقیقت داشته باش، اون موقع فروتن خواهی شد. اینجا خاری رو متضاد تکبر قرار داده. حالا برعکس، چون نبیند مغز قانع شد به پوست، بند عز من قنع زندان اوست. کسی که مغز رو نبینه فقط به پوست بسنده بکنه، مجبور قناعت کنه به عزت ظاهری، از عزت حقیقی دور میمونه. قانع دیگه به همین عزت ظاهری، قناعت میکنه به پوست، راضیه، میگه ما همینقدر بسمونه، دور میمونه از عزت حقیقی، یه عزت ظاهری براش بسه. اون کسی که به پوست یعنی ظواهر دروغین قناعت میکنه، به مصداق این جمله که هر کسی قناعت بورزه به عزت و سربلندی میرسه، به عزت دست پیدا میکنه، ولی یه عزت پوستی، یه عزت ظاهری. مشخصا مولانا اینجا داره از یک ضرب المثل عربی استفاده میکنه که میگه از زمن قنع و ذل من طمع. کسی که قناعت بکنه عزت پیدا میکنه، کسی هم که طمع بورزه ذلیل میشه، خار میشه. حالا شما ببینید مولانا چقدر زیبا این مثل رو معنا کرده برامون. حالا سوال اینجاست، آیا این عزت یه عزت خوبه؟ عزتی که از پوست به دست بیاد یه عزت پسندیده است؟ عزت اینجا گبری است و ذل دین، سنگ تا فانی نشد کی شد نگین. این عزت عزت درستی نیست، عزت گبریه، کافریه، خاریه. این عزت ما رو از دین دور میکنه، ما رو از اون راه ایمان اصلی جدامون میکنه، ما رو اسیر انانیت و کفر میکنه، باعث میشه حتی به دین توهین بکنیم. سنگ باید اول متلاشی بشه، بعد تبدیل بشه به نگین. ما هم باید این سنگ نفسمون رو اول بشکنیم تا نگین کائنات و اشرف مخلوقاتی که داریم ادعاش رو میکنیم آشکار بشه. اعتبار انگشتر به نگینشه. اعتبار این جهان هستی هم به وجود انسان کامله. انسان کامل نگین جهان هستیه، به خاطر اینکه اومده سنگ نفسانیتش رو خورد کرده. انسان کامل که انسان نیست، خود خداست. انالحق سر میده، میگه من حرف بزنم حرف اونه، من جز حرف اون حرفی نمیزنم، من مطیع مطلق اونم، کاری نمیکنم که اون نخواد، حرفی نمیزنم که اون نخواد. در مقام سنگی آنگاهی انا، وقت مسکین گشتن توست و فنا. انا همون انا به معنی منه. آیا تو با این که در مقام سنگی قرار داری، با این که در مرتبه جمادی باقی موندی، با این که نرفتی دنبال اون روح معنویت، بازم منم منم میزنی؟ خب الان وقتشه که دچار فنا بشی، الان وقت درموندگیته. اگه میخوای حیات طیبه به دست بیاری، باید در برابر خداوند ذلیل بشی، منکسر بشی، خودتو بشکنی. این من کاذبت رو باید از بین ببری، از میان خودت و خدات این من کاذبت رو بزن کنار. جز خودت پرده ای بین خودت و خدا وجود نداره. ببینید مولانا چه مثال ارجمندی زد. سنگ درسته که خیلی سخت و استواره، ولی تا خرد و متلاشی نشه گوهری ازش بیرون نمیاد. اگه خرد شد، تبدیل به گوهر شد، حالا لایق نشستن بر یک انگشتره. کبر زان جوید همیشه جاه و مال، که ز سرگین است گلخن را کمال. قدیما در حمام وقتی میخواستن آبو گرم بکنن، در گلخن حمام سرگین رو آتش میزدند. این کوره کبر و خودبینی ما هم با سرگین جاه و مال که زبانه میکشه. همونطور که قدیما پشگل و مدفوع و اینا میومدن کوره های حمام های قدیمی رو شعله بر میکردند، مقام و منصب هم مثل مدفوع میاد کوره تکبر آدمیان رو شعله بر میکنه. کین دودایه پوست را افزون کنند، شحم و لحم و کبر و نخوت آگنند. در بیت قبل مولانا صحبت از جاه و مال کرد، دو موضوع که اینا رو تشبیه کرده به دو دایه. اینا میان شحم و لحم یعنی پیه و گوشت، اینا میان کبر و نخوت ما آدم ها رو، پیه و گوشت یعنی پوست ما آدم ها رو افزون میکنند، پرورش میدند. کار جاه و مال اینه که شکوه ظاهری رو افزایش بدند و درون رو هم آکنده از گوشت و پیه و کبر و نخوت کنند. دیده را بر لب به لب نفراشتند، پوست را زان روی لب پنداشتند. یه عده غافل کوته بین داریم که مغز رو ندیدن، از حقیقت و هدف هستی خودشون بیخبرند. اینا فکر میکنن که پوست مغزه، فکر میکنن که اصل جاه و مال و نعمت دنیاست. به همین خاطر پا گذاشتن در راه هوا و هوس. پیشوا ابلیس بود این راه را، کو شکار آمد شبیکه جاه را. شبیکه یعنی دام، تور. راهبر این راه هوا و هوس کیه؟ شیطانه. اون خودش قبل از هر کسی افتاد در دام مقام، حالا میخواد ما رو هم بندازه تو همین شبیکه. اونی که گفت من از آدم برترم، اونی که در دام مقام افتاد، حالا میخواد دیگران رو هم مثل خودش بدبخت کنه. مال چون مار است و آن جاه اژدها، سایه مردان زمرد این دورا. بله، یک اعتقادی بود که میگفتند زمرد رو اگر بگیری جلوی چشم افعی، این افعی کور میشه. حالا میگه مال مثل مار میمونه، مقام مثل اژدها. ما نیاز داریم به یه زمردی که چشم این دوتا رو کور کنه و اون زمرد چیزی نیست جز سایه مردان الهی. کسی که بخواد از این دو دام نجات پیدا بکنه باید بره در سایه هدایت و عنایت مردان خدا. زان زمرد مار را دیده جهد، کور گردد مار و ره رو وارهد. از این سایه مردان الهی که مثل زمرد میمونه چشم این مار از حدقه در میاد، کور میشه، ره رو سالک نجات پیدا میکنه، از مار و اژدهای مال و جاه نجات پیدا میکنه. چون بر این ره خار بنهادان رئیس، هر که خستو گفت لعنت بر بلیس. به خاطر اینکه این رئیس، رئیس المتکبرین یعنی شیطان، اومده در راه خار ریخته، هر کسی که خار بره تو پاش میگه لعنت بر شیطان. دیدید که این خیلی عبارت رایجیه. این سنت تکبر رو شیطانه که پای گذاری کرده. هر کسی که متکبر باشه داره سنت شیطان رو اجرا میکنه. در همین دفتر اول مثنوی داشتیم دیگه، هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. الان شیطان هم که سنت تکبر رو پای گذاری کرده، هر لحظه بهش نفرین میرسه. یعنی این غم بر من از قدر وی است، قدر را آن مقتدا سابق پی است. کسی که میگه لعنت بر شیطان معنیش چیه؟ معنیش اینه این غمی که من دارم به خاطر نیرنگ شیطانه. اولین نفری که در این راه نیرنگ کرد او بود، پیشوا و پیش قدم این نیرنگ شیطان بوده. سابق پی یعنی کسی که پیش قدم و شروع کننده یک کاره. شیطان بوده که شروع کننده این نیرنگ بوده. قدر با قین یعنی نیرنگ. بعد از او خود قرن بر قرن آمدند، جملگان بر سنت او پا زدند. بعد از شیطان مردم نسل به نسل اومدن و در راه شیطان قدم گذاشتند. هر که بنهد سنت بد ای فتا، تا در افتد بعد او خلق از اما. جمع گردد بر ویان جمله بزه، کو سری بودست و ایشان دم قزه. دم قزه به انتهای دم حیوان گفته میشه، بیخ دم حیوانات. اینجا هم مولانا داره مطلب دفتر اول رو بازگو میکنه. هر کسی که یک سنت بد رو پایه‌گذاری بکنه، از اون به بعد هر کسی که کورکورانه تابع این سنت بشه، گناه همشون رو می نویسن به پای همین پایه گذار، به خاطر اینکه او به منزله سره و کسانی که از او تبعیت می کنن به منزله دم هستند. اما آیا حضرت آدم مثل شیطان بود؟ نه، لیک آدم چارق و آن پوستین، پیش می آورد که هستم من زتین. تین یعنی گل. ولی آدم از همون اول چارق و پوستینی که عیاض توی اون اتاق مخفی کرده بود رو به یاد می آورد. می گفت من از گل آفریده شدم. می دونست که نباید غرور به خرج بده. اصل خودش که از گل بود، از تین بود رو فراموش نکرده بود. با اینکه خداوند در آیه 70 سوره اسراء بهش گفت فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یعنی ما بر بسیاری از مخلوقات او رو افضل قرار دادیم، باز هم از خاک بودنش رو فراموش نکرد. البته دقت کنید، ما جایی نداریم که خداوند گفته باشه انسان اشرف مخلوقاته. خداوند گفته بر بسیاری از مخلوقات برتری داریم و نگفته که ما بر همه مخلوقات این برتری رو داریم و اشرف مخلوقات هستیم. این اشرف مخلوقات بودن رو خودمون برای خودمون قرار دادیم، خدا برای ما قرار نداده. یادمون نره که داریم درباره ایاز صحبت میکنیم و خدمتون گفتم که این داستان ایاز رو مولانا تا آخر این دفتر رها نمیکنه. چون ایاز آن چارقش مورود بود، لاجرم او عاقبت محمود بود. خیلی جالب اینجا مولانا از کلمه محمود استفاده کرده، هم به معنی مورد حمد قرار گرفته و هم نیم اشاره هم به سلطان محمود میکنه. مورود یعنی کسی که وارد شده. وقتی که ایاز مدام در این اتاق وارد می شد و اون چارقش رو می دید و گذشته رو به یاد می آورد، دست آخر عاقبت به خیر شد، محمود شد، مورد حمد قرار گرفت. از طرفی انقدر ایاز در فکر سلطان محمود بود که عاقبت تبدیل شد به سلطان محمود. یعنی این دو با هم یکی شده بودند. دوباره میشه همون وحدت عاشق و معشوق. هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کن جز نیست چیست؟ خداوند هستی مطلقه، کارسازنده نیستیه. اونهایی که نیستی حاصل کردند، اونهایی که عاشق فانی خداوند هستند، توسط همین خداوند کارشون به سامان در میاد، ارتقا پیدا می کنند. آیا کارگاه هستی بخش الهی جز نیستی جای دیگه ایه؟ منظور از نیستی در اینجا فنای سالک در حضرت حقه. منظور از نیست که در مصرع دوم اومده یعنی کسی که فناء فی الله رو درک کرده، فانی شده. تا سالک از این هستی موهوم خودش، از این انانیت خودش دست نکشه، خودش رو فانی نکنه در دریای مطلق الهی، او به بقای جاودان نمیرسه. بقای حقیقی یعنی فنای سالک در الله. پس بنابراین گنج بقا در ویرانه فنا پیدا میشه، نه جای دیگه. جای دیگه دنبالش نگرد. سالک اول باید تبدیل بشه به یه صفحه سفید تا اینکه روش بنویسند، یا اول باید یه زمین خالی از درخت باشه تا توش درخت بکارن. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی؟ آیا کسی رو کاغذی که قبلا چیزی نوشته شده چیزی می نویسه؟ نه دیگه. آیا یه نفر میاد در جایی که پر درخته یه درخت دیگه هم بکاره؟ نه دیگه، درخت رو جایی می کارن که درخت نباشه. منظور مولانا همین نیست شدنه، همین خالی شدنه، تا اینکه ابتدا ما خالی بشیم و بعد دوباره از خداوند پر بشیم. در غزل معروف دیدار مولانا و شمس هم به این موضوع اشاره شده. گفت با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. به من گفت بال داری، من دیگه بهت بال نمیدم، منم رفتم بال و پرمو کندم. خلاصه کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخم کارد موضعی که کشته نیست. وقتی یه نفر میخواد یه چیزی بنویسه، یه کاغذ سفید میخواد که روش چیزی ننوشته باشن. اون زارع میره در جایی تخم و بذر خودش رو میکاره که چیزی اونجا قبلا کشت نشده باشه. تو برادر موضعی ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. تو هم اگر میخوای از دوستی خداوند بهرمند بشی، باید تعلقات و رنگها رو از خودت دور کنی، خالی بشی، یه کاغذ سفید بشی، یه زمین ناکشته بشی، تا اینکه اسرار معرفت رو بیان در این صحیفه قلب تو بنویسند. تا مشرف گردی از نون والقلم، تا بکارد در تو تخمان ذوالکرم. اون موقع اون کسی که به نون و القلم سوگند خورده، همون آدم میاد بر صحیفه جانت چیزی می نویسه. آن ذوالکرم، آن گرامی بخشنده در دلت بذر می کاره. بیا صحیفه دلت رو از نقوش نفسانی پاک کن، تا خداوند هم با قلم فیاض خودش حروف اسرار و معارف رو روی اون بنویسه. خود از این پالوده نالیسیده گیر، مطبخی که دیده ای نادیده گیر. پالوده یه جور حلوای شیرینه که از عسل و بادوم و نشاسته درستش میکنن. اینجا مولانا منظورش لذایذ دنیویه. میگه تو بیا این لذایذ دنیوی رو بذار کنار، اینا رو ناچشیده انگار کن، بیا از این آشپزخونه رنگارنگ دنیا چشم پوشی کن، بیا اندیشه لذت جویی و شهوترانی رو از ذهنت بیرون کن. دنبال لیسیدن حلوا نباش، اون موقع است که میتونی پا در راه کمال بذاری، چون راه کمال با این لذت جویی های حیوانی دقیقا جهت برعکس داره. چرا؟ زان کزین پالوده مستی ها بود، پوستین و چارق از یادت رود. به خاطر اینکه مست لذائذ دنیوی میشی، اون چارق و پوستین رو فراموش میکنی. اگر در لذات دنیوی غرق بشی، اصل وجودت یادت میره. چون در آید نزع و مرگ، آهی کنی، ذکر دلق و چارق آنگاهی کنی. این مستی از لذائذ ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه تا جایی که لحظه مرگت فرا میرسه، لحظه نزع یعنی جان کندنت فرا میرسه. اون موقع آه میکشی و یاد دلق و چارقت میکنی. اون موقع است که یاد اصلت میفتی. تا نمانی غرق موج زشتی که نباشد از پناهی پشتی، یاد ناری از سفینه راستین، ننگری در چارق و در پوستین. بله دیگه، ما آدم ها اینجوری هستیم، تا وقتی که در امواج زشتی ها غرق نشده باشیم، خودمونو بی پناه پیدا نکرده باشیم، تا اون موقع به یاد چارق و پوستین و کشتی نجات بخش خودمون نمی افتیم. ولی چون که درمانی به غرقاب فنا، پس ظلمنا ورد سازی بر ولا. ولی همین که به غرقاب گرفتار بشیم، کار از کار بگذره، تازه خودمونو ملامت میکنیم. همش میگیم ظلمنا ظلمنا، ما به خودمون ستم کردیم، ما به خودمون ستم کردیم. این ظلمنا هم که در آیه 23 سوره اعراف اومده، قبلا هم در مثنوی بهش اشاره شده بود. در این بیت کلمه ولا یعنی پشت سر هم. این رو با کلمه ولا به معنی دوستی و محبت نباید اشتباه بگیریم. دیو گوید بنگرید این خام را، سر برید این مرغ بی هنگام را. ولی آیا وقت ظلم نگفتن الانه که داری میمیری؟ مثل خروسی که بی محل میخونه؟ نه، اینجا شیطانه که ما رو مسخره میکنه. به همون میگه که به این آدم نگاه کنید، الان آخه موقع توبه و ندامت، لحظه مرگ، این یه خروس بیمحله، باید سرشو ببریم، الان وقت پشیمونی نیست. دور این خصلت ز فرهنگ عیاز، که پدید آید نمازش بی نماز. ولی از طبع پسندیده عیاز به دور بود که نمازش یک نماز راستین نباشه. عیاز بنده عاشق و عارف به اللهه. عرفا نماز و نیایش و تضرعشون حقیقیه، خالصانه است، ظاهری نیست. او خروس آسمان بوده ز پیش، نعره های او همه در وقت خیش. این عیاز ما همیشه از اول مثل خروسان آسمانی، هر آوازی که سر می داد به جا و به موقع بود. هر روز می رفت چارق و پوستین کهنش رو به یاد می آورد، وای نمیستاد لحظه مرگش یاد چارق و پوستین کهنش بیفته. اینجا خروس آسمان یعنی اولیاء الله. ولی کلن خروس آسمان همون خروسیه که میگفتن بالش از این ور تا اون ور زمینه، سر این خروس در عرش و پاهاش در هوا. صبح که میشه اول این خروس بانگ میزنه و بعد خروسان زمینی شروع میکنن قوقلی قوقو کردن. روز قیامت هم که میشه بهش میگن بالتو جمع کن، آواز خودت رو ساکت بکن، و اون موقع اهل آسمان و زمین میفهمن که دیگه قیامت شده. حالا در قسمت بعد مولانا میخواد بگه که کافر همه را به کیش خود پندارد، یعنی اون حسودان دربار چون خودشون دنبال سکه و طلا و نمیدونم لولو بودن، فکر میکردن عیازم اینجوریه. انشاءالله در ابیات بعد هم ادامه داستان عیاز رو میخونیم، هم گوهرهای معنی رو از دریای مثنوی صید میکنیم. پایان بیت 18451 علی عرفانیان.